لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسة 303، تفسير سورة بقرة آية 229. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله ولا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. در این آیه که حدود 10 جمله بیان شده است، در ادامه بحث طلاق و احکام طلاق است. بحث شد که بحث طلاق رجعی است که طرف میتوند در ایام عده بازگشت کند و بعد از طلاق و زندگی رو ادامه بدهد. در میان مسلمان ها این رسم شد که حالا طلاق میدن، طلاق میدادن و بعدم رجوع میکردن. تون تون هر وقت دلش میخواست طلاق میداد، هر وقت دلش میخواست رجوع میکرد. برای اینکه جلوی این کار گرفته شود و جایگاه حقوق زنها رعایت بشود و مردها اینقدر بی‌مبالات نباشند، این آیه نازل شد و بیان کرد طلاق رجعی 2 مرتبه. دفعه سوم دیگه حق رجوع ندارد. خب حالا این طلاق رجعی هم میان اهل سنت و شیعه متفاوت از حکمش. اهل سنت میگن که در 3 جلسه، در 1 جلسه میتونست تو طلاق رو بدهد و دیگه جدایی کامل صورت میگیرد، که حالا در احکام بیان شده است که باید این زن 2 دفعه شوهری دیگه بگیره، بعد اون شوهر طلاق بده، بعد میتونه این زن، این مرد، این همسر اولیه رو بگیره. در شیعه میگن نه، این 3 طلاق باید در 3 مجلس انجام بشه. طلاق اول و ایام عده حق رجوع دارد، طلاق دوم و ایام عده حق رجوع دارد، اما اگر این 2 طلاق انجام شد و بعد طلاق سومی هم انجام شد، دیگه بعد از طلاق سوم حق رجوع نداره. این حکم بیان می شود و بعد حدود الهی بیان می شود و اینکه زن اگر خواست خودش طلاق بگیرد و نمیگه نمیخوام این مرد رو، حالا دوستش ندارم، به هر دلیلی او ادعای طلاق دارد، در اینجا میگه که اینجا اشکالی نداره که مهریش رو مرد چه داده به این زن پس بگیره، ولی او پرداخت کرده باشه میتونه پس بگیره. ولی اگر نه، مرد داره طلاق میدهد، اینجا مهریه نیست. لذا میگه اگر اونچه که بهش داده بزن موقع طلاق، این درست نیست پس بگیره، مگر اینکه اینها خوف اینو دارن که نمیتونن با هم زندگی کنن و این خانم در ادامه زندگی مشکلات دارد با این مرد و نمیخواد به هر دلیلی زندگی کنند. اینجا بیان کردن که اشکالی ندارد که پولی بدهد زن به مرد که او رو طلاق بدهد، یا مهریه اگر بهش دادن طلاق بدهد، یا مهریه رو ببخشد. حالا به هر حال این آیه در ذیلش این مطلب هم بیان شده است. به هر حال همه باید تابع احکام خدا باشیم. الاسلام هو التسلیم، و هر کس از حدود الهی و احکام الهی تجاوز کند و به تعبیر ما پاشو از گلیم خودش بیشتر دراز کند، این ظالم است. حالا بپردازیم به آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الطلاق مرتان، میگه این طلاق رجعی دو دفعه میتونه انجام بده. حالا انجام داد، فامساکم بمعروف، امساک یعنی نگهداری. این که میگن در روزه امساک است، یعنی خودشو نگه دارد و حفظ کند از خوردن، آشامیدن و مبتلات روزه. این نگه داشتن این زن در زمان رجوع به معروف باشد، شایسته باشد، عادلانه باشد، عارفانه و عاشقانه باشد. تو این نگهداری گناه و منکر و ضایع کردن حقوق خانم ها نباشد. او تصریحون به احسان، اگر نمیتونی نگهش داری، شما به هم جوش نمیخورید، آب و نمک نمیشوید که در هم حل بشوید، آب و سنگ هستید، همیشه سنگ رو تو آب بندازی 50 سالم بموند یا چند سال، میتونی سنگ رو برداری آبم جدا کنی از سنگ، ولی اگر شکر و نمک و آب شدی دیگه نمیشه رو جدا کرد که. او تصریح هم به احسان، تصریح یعنی رهاسازی، استراحت، یعنی اون رها بشه از سرحه، رها بشه بعد به احسان، به نیکی. یعنی اگر جدا میشی عالمانه و عارفانه و با حق و حقوق یکدیگر، به احسان، با نیکی و خوبی جدا بشی. اگر بناس با هم زندگی کنی به معروفن باشد، این دو قید آورده، یعنی نظام خانواده یا باید به معروفن ادامه پیدا کنند یا به احسانن جدا بشود. خب این دو جمله یا سه جمله، الطلاق مرتان و امساکم به معروف و تصریحون به احسانه، این سه جمله. ولا یحل لکم، حلال نیست برای شما، ان تأخذوا، این که بگیرید، مما آتیتمو هنه، از آنچه که آتیتمو دادید هنه به اون زنها، شیئن چیزی را. در طول زندگی 10 سال، 20 سال، 5 سال، 1 سال با هم زندگی کردید، شب عقد هدیه داده، عیدی شده عیدی داده، حلال نیست این که بگیرید چیزایی که داده به زنها. چیزایی که شما مردا به زنها داده در طول زندگی، حالا که به ناس طلاق بگیرید، حلال نیست برای شما بگیرید، چنانچه در این مدت استمتاعات داشتید، بهرمند بودید از خدمات این زن، خدمات زن و شوهری، خدمات خانه، صفا و صمیمیت. به هر حال حالا که به ناز شد جدا بشید، جدایی باید با کینه توزی و دشمنی و امثال اینها نباشد، و اگر یه هدایایی دادی پس بگید. بعد بیان میکند که الا یخافا، این مگر این که بترسن این زن و شوهر، الله یقیما، این که نتونن اقامه کنن و عمل کنن و تسلیم بشن حدود الله، به حدود الهی، به احکام خدا، به حلال و حرام الهی، به مرزهای قانونی که خدا من در دین بیان کرده است، در قرآن بیان کرده است، پیامبرش و ائمه معصومین اونها رو توضیح دادند. مگر اینکه بترسن که نتونن با هم زندگی کنن و در این زندگی احکام خدا رو عمل کنن. اگر این خوف بود که نمیتونن زندگی کنن، یه وقت از طرف مرد است، خب حق ندارد اگه چیزی بگیرد، مهریش هم باید بدهد. اما یه وقت از طرف زن هست، مثلا زن میگه من شوهر رو از اولم دوستش نداشتم، به من تحمیل کردن، ولی من بله رو با اراده گفتم مثلا در موقع عقد، ولی به دلم نمیشینه، نمیخوام باش زندگی کنم، حتی میگم من میگم این آدم بدیم نیست، ولی من نمیتونم باش زندگی کنم. فإن خفتم، اگر ترسیدید، الله یقیم حدود الله، این که اقامه نمیتونن بکنن، اگر شما ترسیدید، شما مثلا حالا پدر و مادرها، اونایی که وساطت هستن، ترسیدید که این زن و شوهر نمیتونن با هم زندگی کنن، الله یقیم حدود الله، یعنی نمیتونن نظام خانواده رو اداره کنن زیر آیین و قانون خدا. خب در اینجا طور اینه، طلاق دیگه راهش است، و در اینجا اگر زن مقصر است و زن نمیخوادش، اینجا طوری نیست که اگر مرد بخواد هدایاشو پس بگیره یا مهریه رو، مهریه ای که داده اون مهریه رو پس بگیره. اشکالی ندارد و زن برای اینکه میخواد طلاق بگیرد یه چیزی بدهد، اموالی رو بدهد از مهریه و غیره تا این مرد طلاقش بدهد. السلام علیکم و رحمت الله. ادامه دارد بحث، انشاءالله موفق باشین. التماس دعا.